أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: خيار خصال النساء، شرار خصال الرجال، الذهب والجبن والبخل، فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. از کلمات حکمت بنیان امیر حکمت و عدالت این فقرات است که شماره 234 در بخش حکمت ها و کلمات قصار در نهج البلاغه آمده است. اون بزرگوار فرمودند که خصلت های نیکو و برگزیده زنان خصلت های زشت مردانند، خصلت هایی که می تواند خصلت ها و خصائل و ویژگی های برین و برگزیده برای بانوان به شمار بیایند، همونها در مردان خصائل و ویژگی های نادرست و ناسواب و قبیحی هستند. در واقع در شأن بانوان این خصلت ها ارزشمند و برگزیده و خیر است، اما در شأن مردان این خصلت ها شر است. دارا بودن این اوصاف و خصائل از سوی زنان حسن است، اما دارا بودن این خصائل از سوی مردان قبیح است و قبح است. چی اون خصال و ویژگی ها؟ یک، از زهو، دو، الجبن، سه، البخل. از زهو یعنی الکبر، یکی از اون خصلت ها، زهو و کبر. کبر در بانوان اگر باشد حسن اونهاست و منشأ وقار اونها می شود. دوم، جبن، ترس، که اگر در بانوان باشد این حسن است، نیکویی است، چون موجب احتیاط و رعایت جوانه در اونها خواهد شد. و سه، بخل است، که در بانوان اگر باشد اونها چون مسئول نگاهداری و حفظ مال و منال خیش و همسرند، بودنش در اونها مثبته. این صفات، صفت کبر، صفت جبن، صفت بخل، در بانوان حسن و مثبت قلمداد میشه چون آثار مثبتی داره، اما در مردان قبیح و منفی قلمداد میشه. این میتونه، این حدیث میتونه مبنای این باشد که خصائل و خویهای حسن و قبیح بسته به ظروف و شرایط باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. بعد خود حضرت توضیح می‌فرمایند که چرا زهو و کبر اگر در بانوان باشد این محسن و مطلوب است، اما در مردها اگر باشه قهرن مطلوب نیست. توضیح می‌فرمایند که فإذا کانت المرأة مزهوة لم تمکن من نفسها، آنگاه که چرا که بانوان اگر، زن اگر مزهوه یعنی متکبره باشد خودش رو راحت تسلیم نمی کنه. اینجا در واقع معلوم میشه که تکبر به معنای وقاره، تکبر به معنای متانته، تکبر به معنای مناعته، تکبر به معنای داشتن شخصیت است. وقتی بانوی احساس شخصیت میکنه و احساس حقارت نمیکنه، احساس کوچکی نمیکنه، خودش رو بزرگ میدانه، این موجب میشه که در مقابل هر مردی تسلیم نشه. از موضع قوت و قدرت، از موضع بالا، از موضع موقعیت دارای یک شخصیت، انسان دارای یک شخصیت، شخصیت برتر برخورد میکنه با دیگران. زنی که احساس شخصیت نکنه، دچار خودکمبینی و حقارت باشد، با کمترین توجه احیانا در قبال دیگران تسلیم میشه. و بود این صفت در مردها به سلام در مردها برعکس، کبر برای مردان خوب نیست. مرد متکبر اگر بود این نقطه ضعف اوست و مرد نباید متکبر باشد. اما زن اگر کبر بورزد، یعنی خود رو بزرگ ببیند، موجب میشه که در مقابل دیگران و در برابر دیدن بعضی جلوه ها، بعضی جهات که در مردانی ممکنه وجود داشته باشه که به نظر چشمگیر بیاد و تصور بشود که این یک تشخصی است و تعینی است، زن در مقابل او احساس کمبود میکنه. زن نباید احساس کمبود کنه. ما در جای دیگه هم داریم که کبر محسن میدانن، مثل این که کبر در مقابل عموم مردم غلط است، اما کبر در مقابل متکبر خلاف اخلاق نیست، بلکه محسن است، حسن است. و تکبر در مقابل متکبر این صفت خوبی است. در واقع اینجا هم از همین قبیله که در فردی که این خصلت رو داره بستگی به شرایط و خصوصیات داره. اگر زن مزهوه و متکبر باشد، به سادگی خیش رو تسلیم دیگران نمی کنه و حریمش حفظ میشه، شخصیتش حفظ میشه. راجب بخل هم فرمودن و اذا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعلها، چون در واقع زن خزانه‌دار خانه است، خزانه‌دار زندگی مشترک است، خزانه‌دار اموالی است که همسرش فراهم می آورد. اقتصاد خرد به دست زن است. در گذشته ها هم می گفتن یکی از اقسام سگانه حکمت عملی تدبیر منزله، و تدبیر منزل در حقیقت همون اقتصاده. و چون اقتصاد در زمانهای دور اقتصاد خرد بود، اقتصاد کلان چندان مطرح نبود، به جهت اینکه دولت‌های حد اکثری نبودن، یا دولت‌ها به مفهوم مدرنش دولت ملت وجود نداشت و معاملات بینا دولی بین حکومت‌ها رایج نبود و اقتصاد کلان شاید مصداق نداشت. عمدتاً اقتصاد خرد بود که در اقتصاد منزل متجلی می‌شد و اداره منزل می‌شد یک از سه حکمت عملی که باطناً و عمدتاً می‌شد همون اداره اقتصاد و معیشت. و محور اداره منزل زن است و زن به عنوان خزانه‌دار و متولی و متصدی اداره اقتصاد خرد و معیشت خانواده اگر ممسک باشد اموال حفظ می شود، اما اگه بناشه که پیوسته بذل و بخشش کنه نمی تونه معیشت خانواده رو اداره کنه که بر عهده اوست. راجع به جبن هم فرمودن که وَإِذَا كَانَتْ جَوَانَةً فَرَقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا. کلمه فرقت در اینجا یعنی فزعت، مراد این میشه که اگر جوانه باشد، اگر به اصطلاح ترسو باشد زن، ترسوی به مفهوم منفی آن نقطه ضعفه، ولی منظور یعنی دارای حزمت و احتیاط باشه. زن اگر دارای صفت حزمت و احتیاط باشد او دیگه در مقابل هر واقعی که پیش میاد، مشکلی که پیش میاد آرام است. و اذا کانت جبانتن فرقت ای فزعت در واقع من کل شیء یعرض لها، و سبب میشه که به اصطلاح در شرایط و سختی ها آرام باشد و دچار به اصطلاح طغیان نشود. در واقع جبن موجب حزمت و احتیاط در انسان میشه و فرد به اصطلاح در مقام مواجهه با معضلات و مشکلات جانب احتیاط رو میگیرد و این حسن است که انسان در حوادث و وقایع تلخ و آزاردهنده به اصطلاح حالت احتیاط و حزمت و فزع رو به اصطلاح اتخاذ کنه. خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال، از زهو و والجبن والبخل، فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرغت من كل شيء يعرض لها. خب عرض شد که یکی از بحثایی که معمولا در ذیل مبحث مقدمه واجب مطرح میکنن و متعارف هست طرح میشه به عنوان متمم گویی مبحث مقدمه واجب، مسئله تقسیم واجب است. عرض شد که از اون جهت که در واقع در مسئله مقدمه واجب ما با یک واجب ثانوی، واجب تبعی، واجب فرعی مواجه هستیم گویی و احیانا تقسیمی که نسبت به مقدمه می شود که نسبتا ما هم به تفصیل وارد تقسیم اون شدیم، عرض شود که خب موجب میشه که گویی ما مسئله خود واجب رو و از اون باب که بحث وجوب مقدمه است و بعد منشأ وجوب مقدمه مطرحه، به اصطلاح به این ترتیب ما به مطلب دیگری رو به مناسبت منتقل شیم و اون مسئله تقسیم واجباته. خب این بحث مهمی است، بحث اساسی و جدی قلمداد میشه، چرا که ما در اصول میخواهیم آلات و ابزارهای استنباط احکام را و واجبات رو و محرمات رو، احیانا مکروهات و مستحبات رو تولید کنیم تا بتواند فقیه بر با تمسک به این آلات، آلیات و به اصطلاح به تعبیر متعارف قواعد، به در واقع بتونه به استنباط این گروه ها و انواع احکام بپردازه. کار در واقع فقیه استنباط حکم است و حکم وجوبی یکی از این احکام قلمداد میشه. خب بحث بسیار مهمی است، تقسیم این هم مهم، ولی خب دو سه نکته رو مقدمتاً قبل از اینکه به بررسی تقسیماتی که فقهای ما فرمودن بپردازیم اشاره میکنیم، بعد به بیان اقسام واجب میپردازیم. اول اینکه یه همچین بحث مهمی نباید به صورت استطرادی مطرح بشه، یه همچین بحث مهم و اساسی باید به عنوان یک مبحث مستقل مطرح بشه. به تعبیر دیگه جای یک بحث بسیار مهم، بحث مشبه و بحث دامنه‌دار در خصوص تقسیم حکم و ذیل اون تقسیم واجب در اصول خالی است، یا به تعبیر دیگر بفرمید که در یه دانش دیگری ما قبل الاصول که ما و امروز رائج شده از اون به فلسفه اصول تعبیر میشه، در یک دانش دیگری به عنوان فلسفه اصول یه سلسله بحث های اساسی و بنیادین در خصوص ماهیت حکم، در خصوص اقسام حکم، در خصوص فرایند تکون حکم، در خصوص ارکان حکم، مبدا حکم، سپهر الهی و ساحت الهی، در خصوص مخاطب حکم، در خصوص طرق احراز حکم و اینجور تعابیر، و از جمله در خصوص اقسام حکم باید در اصول مورد بحث قرار بگیره. و اگر احیانا دانشی به عنوان دانش فلسفی اصول شکل گرفت، این مباحث البته جاش فلسفی اصول خواهد بود، کما اینکه این دسته از مباحث رو میتوان در دانش دیگری نیز با حیث دیگری مطرح کرد و اون دانش میتواند دانش فقه، و اگر اونجا هم فلسفه فقه شکل بگیره در دانش فلسفه فقه مطرح کرد، یعنی مسائل مربوط به حکم و اقسام حکم و در ذیل آن اقسام واجب باید در فلسفه اصول و در فلسفه فقه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. منتها در فلسفه اصول از اون زاویه که میخواهیم آلیات و ابزارها و قواعد روش شناختی استنباط آن را، یعنی حکم رو تحصیل و تولید کنیم، کار اصول اینه که میخواهد وحدات منهجیه و آلیات منهجیه واحدهای روش شناختی دار به اصطلاح مناسب برای استنباط احکام رو به دست فقیه بده. از این حیث در واقع باید به حکم بپردازه. چرا؟ چون متعلق قواعد روشناختی و آلیات منهجیه‌ای که با اون بناس چیزی استنباط شود همون چیزی نیست جز همون به اصطلاح حکم. در فقه هم همین مطلب مطرحه، یعنی در فقه هم ما با حکم سر و کار داریم، منتها عملیه و فرایند کشف حکم رو در فقه تعقیب میکنیم. قواعد رو، تکلیف قواعد رو در اصول روشن کردیم، تکلیف روند و فرایند رو باید در فقه به اصطلاح روشن کنیم و همچنین کاربرد اون قواعدی که در اصول تولید کردیم. خب اینجا هم باز دوباره دغدغه ما و گرانیگاه بحث ما حکمه در فقه هم. به نتیجه در فقه هم باید از سلسله مباحثی که میتوان در پیرامون حکم سخن گفت باید در فقه هم مطرح شه، در سرآغاز فقه. و اگر احیانا اونچه که امروزه داره مطرح میشه به حمدالله میتوان رو به فالینیک گرفت و باید استقبال کرد، دانشی تولید شد به نام فلسفه فقه و در صورت یک دانش صورتبندی شد و رسما در حوزه ها فلسفه اصول و فلسفه فقه مورد تدریس واقع قرار گرفت. خب باید اینجور مبحثی در فلسفه فقه بحث شد. منتها توجه داریم که مبحث حکم در فلسفه اصول از یک حیث و در فلسفه فقه از حیثی متفاوت و دیگر به نحوی که توضیح دادیم مطرح می شود و هیچ اشکالی نداره یک مسئله در چند علم اما با تفاوت حیثیات مورد بحث و بررسی قرار بگیره. لذا ما اول باید بگیم حکم چیست، سپس بریم سراغ انواع حکم و در ذیل انواع حکم از حیث الزام آوری و عدم الزام آوری، از حیث ایجاب یا از حیث سلبی بودن، نوبت میرسه به بحث از واجب و سپس بریم سراغ تقسیم واجبات. چه در تقسیم حکم به عنوان در واقع تمهید برای تقسیم واجب، چه در تقسیم واجب خود واجب، باید یه مبنایی و یک منطقی وجود داشته باشه. ما حسب یک منطق معینی باید واجب رو تقسیم کنیم. هر تقسیمی باید در واقع مقسم واحد داشته باشه اگر تقسیم است. این که ما انواع تقسیمات رو کنار هم قرار بدیم بیان که بین اونها پیوندی برقرار کرده باشیم در واقع مطلب فنی نخواهد بود، نمیخوام بگیم بیفایده است، حتما مفیده. و این رویه‌ای که در واقع الان در علم اصول رایج است و در دنباله مبحث مقدمه واجب به تقسیم واجب بپردازن، خب به بهانه و به مناسبت و به گفت که قربان چشمهای بادام میت گفت که بادام میخوام، در واقع حالا چون مبحث مقدمه واجب است و به یه معنا بخش پایانی مبحث اوامر قلمداد بشه که اوامر معطوف به مسئله در واجبات هست، احیانا این بحث مطرح میشه. این خیلی خوبه، نمیخوام بگیم خیلی بیگدار با آب زدند و بحث بیراست، نه ده بس براه است و جا هم داره، اما بهتر از آن است که ما ببینیم منطق بهتری نمیتوانیم بر این مسئله پیدا کنیم. آیا منطق تقسیم به نحوی که مجموعه اقسام رو بتواند به گرانیگاه ارجاع بدهد نمیتوان اینجا ترسیم کرد؟ خب قهرن همونطور که عرض شد ما باید اول حکم رو تعریف و طبقه بندی کنیم و بلکه بفرمایید پیش از آن ما باید شریعت رو تحلیل کنیم. شریعت در واقع اون ضلعی از دین است که میخواهد تکلیف احکام رو مشخص کند، انواع احکام را در مجموع احکام عملی رو به اصطلاح شریعت مینامیم، شریعت بالمعنی لخص. سپس در واقع حکم رو، آنگاه منطق تقسیم حکم رو، آنگاه ذیل تقسیم حکم واجب رو، بر این که یک ذهنیتی گویی وجود داره که تصور می شود شارع عمدتاً ناظر به تکالیف حکم می کند. به تعبیر دیگر احیاناً تصور می شود که حکم یعنی واجبات، در حالی که فقه ما همین فقه موجود، الفقه العتید، الفقه الراهن، همین فقه موجود فقط واجبات نیست، هم مقابلات واجبات هست، محرمات و سایر اقسام حکم تکلیفی، و هم فراتر از او در فقه ما با از سه قسم حکم بحث میکنیم. من اینجا یادآوری کنم بین القبیستین، به اصطلاح بین پرانتز، بین دو هلالک، که ما خب یه بحث مفصلی کردیم راجع به تقسیم و طبقه‌بندی احکام در همین دوره از خارج اصولمون، چیزی حدود 20 ماه 21 2 ماه تقریبا طول کشید، قریب 2 سال تحصیلی رو ما به بحث از دسته‌بندی و طبقه‌بندی حکم پرداختیم، بحث مفصلی کردیم. حالا مکتوب ما در همین بحث چیزی حدود 500 صفحه شده. خب این به اصطلاح درسته، این تقسیم حکمه، ولی از یه زاویه دیگر هم باید حکم رو تقسیم کرد که در اون تقسیم و در اون نگرش و رویکرد تقسیمی ما به اصطلاح جایگاه واجب رو مشخص میکنیم، و اون این است که در واقع فقه ما شامل 3 ضلع است، از حیثی شامل 3 گونه حکم است. فقه ما فقط واجبات رو مشخص نمی کند. البته توجه داشته باشید که ما کلمه واجب رو گاه در مقابل حرام قرار میدیم، واجبات رو در مقابل محرمات قرار میدیم، در مقابل مباحات، مستحبات، مکروهات لحاظ میکنیم به عنوان قسمی از اقسام حکم تکلیفی. یک بار دیگه واجبات رو و واجب رو به یه معنای دیگری که کما بیش در اصطلاحات جدید مورد توجه هست اون معنا اخذ میکنیم، و اون عبارت از این است که واجب به معنای وظیفه، واجبات به معنای وظائف به اصطلاح معنی میشه، وظائف که در واقع اون وقت وظائف میشود همون حکم تکلیفی. حکم تکلیفی خود به 5 قسم که یکیش هم واجب است تقسیم میشه. پس ببینید ما اینجا 2 تا اصطلاح داریم، یک واجب و واجبات در مقابل محرمات. اجازه بدید این اصطلاح رو بگذاریم واجب به معنی الاخص، چون یکی از اقسام حکم تکلیفی میشود وجوب، و حکم تکلیفی یکی از انواع حکم است، و معنای دیگر واجب و واجبات رو عبارت بدونیم از اون معنایی که به معنای وظائف، اون معنایی که در مقابل حقوق است. در واقع مسئولیت ها و وظائف انسان مکلف در مقابل حقوق او، به این معنا واجبات رو احس کنیم. الواجبات به معنای الوظائف، به معنای در واقع اون چه که در مقابل به اصطلاح حقوق قرار میگیره. در واقع ما معتقدیم یک، حالا این رو هم به عنوان قاعده داریم پیشنهاد بکنیم، قاعده فقهیه، قاعده التکافؤ بین الواجبات والحقوق، بین الوظائف والحقوق. در واقع هر واجبی و تکلیفی و وظیفه‌ای حقوقی را ایجاب می کند، و هر حقی و حقوقی وظیفه ای را می طلبد و ایجاب می کند. در واقع ما با یک امر دو وجهی یه سکه دورویه مواجهیم. یک روی این امر وظایف و واجبات است، روی دیگر آن حقوق است و فقه ما به هر دو می پردازد. این که بعضی از عناصر غیر مسلط بر مبانی و ناآشنای با ماهیت فقه و گستری فقه و لایه‌های فقه ما گاهی میگن که فقه همش تکلیف است، یا دین همش تکلیف است، شریعت همش تکلیف است. در دوره مدرن حقوق مطرح شده و حقوق بر تکلیف به اصطلاح مقدم داشته شده است، چون این نیست. اولا اینکه حقوق را بگیم مقدم بر تکلیف است، بر وظیفه است، بر مسئولیت است، این یه مغالطه است. بل اینکه اصولا چه معنی داره که این اصلا معنیدار نیست که بگیم حقوق مقدم بر تکلیف است، بر تکالیف است، بر وظایف است، بر مسئولیت است. و اون وقت بگیم که شرع و شریعت هم طرفدار تکالیف است و تکلیف است. اصلا مگر می شود حقوق بلا تکلیف و تکلیف بلا حقوق فرض کرد؟ این در کلمات حضرات معصومین و از جمله در کلمات امیرالمومنین علیه السلام هم مورد تصریح واقع شده که مثلا بین دولت و ملت، بین راعی و رعیت، راعی حقوقی دارد و تکالیفی، و همچنین برعکسش رعیت حقوقی دارد در مقابل راعی و تکالیفی. یعنی حقوق تکالیف دو روی یک امر هستند. به نتیجه اینها رو نمی‌شود از هم تفکیک کرد، بعد گفت یکی بر دیگری مقدم است. نه خیر، اگر تکلیفی بود حتما حقی ایجاد می‌شود و اگر حقی بود تکلیفی ایجاد می‌شود. من البته اینجا مجالش نیست که هم معانی مختلفی تکلیف رو و هم معانی مختلفی حقوق رو توضیح بدم، چون اینو به عنوان مقدمه داریم عرض میکنیم، به اجبار داریم برگزار میکنیم. ولی میخوام تأکید کنیم که حقوق و تکالیف دو روی یک سکه هستند، دو وجه یک امر قلم داد میشن و فقه ما بیانگر هر دوست، هر دو وجه رو داره بیان میکنه. پس بنابراین واجبات ولو به هم مفهوم فقهیش که قرابت و نوعی هموندی و بلکه همچندی و هم آهنگی و بلکه به نحوی معادل و هم معنایی دارد با واجبات و وظایفی که در ادبیات حقوقی مطرح میشه، اما به هر حال این واقعیت رو در فقه ما باید ببینیم. فقه ما دارای دو وجهه. این به اصطلاح دو قسم. قسم سوم وظایف به اصطلاح جعلی، به اصطلاح وضعیاته، ببخشید، وضعیاته. اون تقسیمی که ما داریم که حکم یا تکلیفی یا وضعی، دو ضلعی نیست، دو وجهی نیست، دو گزینه‌ای نیست، بلکه سه ضلعی و سه وجهی، سه گزینه است. یعنی احکام یا تکلیفی است به معنای بیان کننده وظایف است و مسئولیت ها، یا حقوقی است یعنی بیان کننده حقوق مکلف است، انسان است، یا از سنخ وضعیات است که از جمله اوصاف وضعیات این است که موضوع ساز است برای تکالیف و حقوق. مثلا فرض بفرمید که ساختاردهی و نهادسازی جز وضعیاته، و به این ترتیب ما در با یک تقسیم سگانه و سگزینهی مواجهیم. حکم در یک تقسیم، یا به مسئولیات و وظائف و واجبات، یا به حقوق، یا به وضعیات تقسیم میشه. و تقسیم واجبات در واقع ذیل قسم اول قرار میگیره. یعنی واجبات بالمعنى الاخص ذیل واجبات بالمعنى الاعم قرار میگیره، یا به تعبیری بفرمید که اصلا بین دو معنا از واجبات عام و خاص منوج هست. یعنی به حیثی در واقع اگر واجبات رو معنای الزامیات معنی بکنیم، خب حقوق هم حالت الزامی داره. حقوق که اخلاق نیست، هستند که نوع گزاره‌ها و قضای اخلاقی هم صورت الزامی دارن. و وضعیات که تعارف نیست، وضعیات که مستحبات نیست، حکم همی وضعیات که مستحب نیست، وضعیات موضوع هم برای واجبات هم موضوع هستند. و در نتیجه به هر حال و در مجموع میخوایم عرض بکنیم که اگر بناس ما حکم را و اگر بناس ما واجب را تقسیم کنیم، اول باید بیاییم از مبنا شروع کنیم، یعنی از شریعت، از فقه و اقسام احکام فقهیه رو. و فقه ما، فقه به مفهوم مصطلح، نه فقه رو معنی لغوی الفهم الدقیق و فقه مثلا یا فهم الدین که فقه اکبر است، یا نصوص شرعیه طبق بعضی از روایات که فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه منه، اینجا یعنی همون به اصطلاح نصوص شرعی روایات. یا فقه معنای معرفت دینیه، معرفت دینی که حاصل در واقع تلاش یک مستنبت جامع است، به اصطلاح حاصل مصدر تلاش مفسر دین است که حاصلش میشه فقه اکبر، یا احیانا معانی دیگر. مراد در واقع همون معرفت حاصل از بررسی استدلالی از مصادر تشریع است. ما جو تعبیر میکنیم المعرفت الحاصلت من الدراست الاستدلالیه فی مصادر تشریع الاسلامی و ذالک الذی یعبر عنه بالفقه الاصغر و هو المراد من الفقه. در واقع محل بحث ما اینه، در واقع که حسب تعبیر مشهور العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها تفصیلی تعبیر شده که بزرگان ما اینجور به اصطلاح معنی میکنن. در واقع این رو اول این بحث بشه، ابعاد این در واقع دانش، این ساحت معرفتی در واقع بیان بشه و گستره آن گفته بشه. گسترش فقط واجبات نیست، بلکه واجبات در مقابل حقوق و حقوق هم هست و هر دو البته واجبات به معنای فقهیان هستند و فقط واجبات به معنای مسئولیات و حقوق در مقابل مسئولیات و وظائف نیست، بلکه وضعیات هم هست. این سه ضلعه و وضعیات هم دارای حکم الزامی هستند، یعنی متعلق واجب قرار میگیرند و گسترش هم همه عرصه‌های حیات انسانی رو میگیره. و ما در واقع اینجا در تقسیم واجب میخواهیم واجب به مفهوم قسمی از تکلیف رو تقسیم کنیم، ولی قبل از او باید واجب به معنی الاعم رو تقسیم کرده باشیم. این به اصطلاح مقدمه‌ای برای عرض شود که ارائه یک معیار و ملاک جهت تقسیم واجب قلمداد شه. ما الان اگر بخوایم وارد شیم، ظاهرا وقت رو به اتمام هست، مطلب رو نمیتونیم تقریر کنیم و اصل تقسیم واجب و معیار یا معیارهایی که میتوان در تقسیم واجب ملحوظ داشت و بر اساس اونها واجب رو تقسیم کرد، این رو به جلسه بعد موکول میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.